ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 19 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه نوامبر سال 2500 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن همراهی خواهم کرد، اما هیچ چیز هیچ کجا بر خبر پیشی نمیگیره و در صف نخست همکاران آزاده اسدی اینجاست با تازه ترین خبرها.
متشکرم از شما الهه جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد با یک تذکر جلوی جمع‌آوری سانتریفیوژها گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات درباره این تذکر توضیح بیشتری نداده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هفته گذشته گفته بود ایران اجرای توافق هسته‌ای را با جمع‌آوری شماری از سانتریفیوژهای خود در تأسیسات هسته‌ای نطنز آغاز کرده است. این موضوع اعتراض 20 نماینده مجلس را به دنبال داشت و آنها در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهور کشور خواستند جمع‌آوری سانتریفیوژهای فردو و نطنز متوقف شود. بر مبنای آمار گمرک ایران در 7 ماه اول سال جاری خورشیدی، میزان صادرات و واردات ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس گزارش گمرک ایران که روز سه‌شنبه در سایت رسمی این نهاد منتشر شد، در این مدت صادرات غیر نفتی ایران با بیش از 15% کاهش و واردات ایران با بیش از 21% کاهش مواجه بوده است. میزان صادرات غیر نفتی ایران به 24 میلیارد و 131 میلیون دلار و واردات ایران به 24 میلیارد و 76 میلیون دلار کاهش یافته است. وزیر اطلاعات ایران میگوید پس از انتشار بیانیه رهبر شبکه القاعده مبنی بر اتحاد نیروهای تکفیری علیه ایران، این وزارتخانه عملیات تروریستی متعددی را کشف و افرادی را بازداشت کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی با بیان اینکه بیش از 10 نفر در 4 استان گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان دستگیر شدند، گفته است همه این حرکت‌ها خونسا شده است. به گفته وزیر اطلاعات ایران، 20 نفر در غرب ایران و 14 تن در دسپول بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ظهر امروز سه‌شنبه تجمعی در ادامه اعتراض به پخش برنامه فتیله ساخت گروه کودک شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران در دانشگاه تبریز برگزار شد. روز دوشنبه 18 آبان ماه در شماری از شهرهای ترک نشین تجمع‌هایی در اعتراض به این برنامه برگزار شده بود. گزارش‌ها از تبریز حاکی از این است که بین نیروهای امنیتی و معترضان درگیری روی داد که در جریان آن برخی از معترضان بازداشت و 2 نفر زخمی شدند. در خبر دیگر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید تالاب هامون به عنوان پارک صلح بین مرزی معرفی می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه ابتکار روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مقابله با آثار مخرب در محیط زیست گفت اولین مرحله این طرح در کمیته ملی انسان و کره مسکون در یونسکو انجام شده و پرونده تالاب هامون برای یونسکو ارسال شده است. در همین حال خبرگزاری ایسنا پیشتر گزارش داده بود بخشای وسیعی از تالاب هامون که آب آن را رودخانه هیرمند در مرز ایران و افغانستان تعمیم می‌کند خشک شده و فاجعه محیط زیستی را در سیستان و بلوچستان به وجود آورده است. و در خبری دیگر، بنا به پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، به رغم کاهش بی سابقه در سرمایه‌گذاری، بعید است که قیمت نفت تا پایان سال 2020 میلادی به 80 دلار در هر بشکه برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش چشمانداز جهانی انرژی که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی برای نفت سالانه با حدود 900,000 بشکه افزایش مواجه خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از آزاده اسدی می شنیدیم و آنچه که برایتان در این مجله گردآوری شده است. نخست وزیر اسرائیل می گوید آمریکا باید از عامل فشار برای کنترل جمهوری اسلامی استفاده کند. هلموت شمیت، صدر اعظم پیشین آلمان، درگذشت. بازداشت‌ها و آنچه که موضوع نفوذ پس از برجام خوانده شده در روزهای اخیر هم مبنای اختلاف میان مقامات جمهوری اسلامی بوده است. دادگاه انقلاب حکم روزنامه نگار سولماز ایکدر را امروز صادر کرد. 3 سال زندان. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی در اندیشکده امریکن انترپرایز گفت که آمریکا برای کنترل حکومت ایران باید همواره عامل فشار بر این دولت را به کار گیرد. نخست وزیر اسرائیل که روز دوشنبه با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد، روز سه‌شنبه با رهبران سنای این کشور به گفتگو پرداخت. علاوه بر این، نتانیاهو در فدراسیون یهودیان آمریکای شمالی درباره مسائل مهم منطقه از جمله سیاست‌های حکومت ایران، صلح با فلسطینی‌ها و تروریسم و ناامنی در خاورمیانه نیز سخنرانی خواهد داشت. بیشتر بشنویم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
در پی نهایی شدن فروش سامانه موشکی S-300 از جانب روسیه به ایران، دولت اسرائیل ضمن محکوم کردن این سیاست مسکو اعلام داشت که این موضوع در گفتگوهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، یوال استاینیتس وزیر انرژی اسرائیل در یک کنفرانس خبری نسبت به گسترش حضور و نفوذ دولت ایران در سوریه هشدار داده و تصریح کرده که این کشور جنگ زده در عمل به صورت منطقه فرعی جمهوری اسلامی در نزدیکی مرزهای اسرائیل درآمده است. در این زمینه نخست وزیر اسرائیل نیز طی سخنانی در اندیشکده امریکن انترپرایز گفت که تسلط ایران بر سوریه چشم‌انداز وحشتناکی است. بنیامین نتانیاهو شامگاه دوشنبه گفت که به عنوان نخست وزیر اسرائیل در شرایطی که فرایافت روشنی از اوضاع نداشته باشد از دخالت در آن پرهیز می‌کند. او گفت که در سوریه حتی برداشت ساده‌ای در انتخاب بین یک دیکتاتوری وحشتناک غیر مذهبی و دورنمایی که بر حمایت دولت ایران متکی است وجود ندارد. دورنمایی از سوریه که توسط ایران اداره شود و یا خلافت اسلامی موسوم به داعش بر آن فرمان براند. نخست وزیر اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی به آمریکاییان توصیه کرد که فشار بر ایران را ادامه دهند، از متحدان آمریکا و در صدر آنها اسرائیل پشتیبانی کنند و شبکه ترور را منهدم سازند. او گفت این تنها مطلبی است که میتواند درباره ایران بگوید. The core of the conflict in the Middle East is the battle between modernity and early primitive medievalism. نتانیاهو جنگ در خاورمیانه را پیکاری بین مدرنیته و مرحله ابتدایی اندیشه‌های قرون وسطایی نامید و گفت این هسته اصلی جنگ‌ها در شرق میانه است. او اختلاف بین فلسطینی‌ها با اسرائیل را هم به همین ترتیب تعریف کرد و افزود که عدم شناسایی کشور اسرائیل از جانب فلسطینی‌ها عامل اصلی اختلاف‌های 50 ساله است. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با رهبران سنای آمریکا نیز دیدار کرد. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا در آستانه این دیدار گفته بود که شنیدن دیدگاه‌های رئیس دولت اسرائیل که از جانب دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تروریستی مانند خلافت اسلامی و جهاد اسلامی فلسطین تهدید می‌شود بسیار مهم است. و اما در آستانه حضور نتانیاهو در کنگره 16 تن از سناتورهای دموکرات در نامه خطاب رئیس جمهوری آمریکا خواستار امضای یک توافق قویتر کمک‌های امنیتی با اسرائیل شدند. در نامه سناتورهای دموکرات همچنین آمده است که این توافق باید شامل تدابیر لازم و مناسب برای مقابله با دولت ایران باشد. نخست وزیر اسرائیل در سفر به واشنگتن با گروه‌های مختلف آمریکایی و از آن جمله با اعضای فدراسیون یهودیان آمریکای شمالی که یکی از سازمان‌های بانفوذ به شمار می‌رود دیدار می‌کند. او همچنین قرار است در مرکز امریکن پروگرس سخنرانی کند. این مرکز انستیتوی مستقل در آمریکا است که به هیچ یک از دو حزب قدرتمند و حاکم در این کشور بستگی ندارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در روزهای گذشته اختلاف مقامات مختلف ایران درباره بازداشت‌های اخیر و طرح مسئله نفوذ پس از برجام ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. قوه قضاییه، سپاه پاسداران و برخی از نمایندگان رسانه‌های اصولگرا در یک سو و در دیگر سوی ماجرا دولت حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی ایران قرار دارند که نسبت به بازداشت‌های اخیر تحت عنوان نفوذ پس از برجام انتقاد دارند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه شاید برخی اقدامات به تعبیر او ناخواسته توسط برخی روزنامه‌نگاران بازداشتی صورت گرفته باشد گفت این مسئله در حال مدیریت است و این اقدام به نوعی صیانت از سلامت خبرنگاران است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز پیش در گفتگو با تلویزیون ایران بازداشت‌های اخیر را سیاسی خوانده و بدترین راه مقابله با نفوذ را جناحی کردن آن دانسته بود.
موضوع نفوذ یک موضوع ترکیبی در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادیه. ولی آیا هر تماسی و هر تعاملی مفهومش نفوذه؟ ترین راه مقابله با نفوذ تنزل موضوع نفوذه. تبدیل موضوع نفوذ به یک موضوع جناحی است. استفاده از موضوع نفوذ برای حذف رقیبه. چیزی که در این ایام بعض وقتا رخ داده.
یدالله جوانی مشاور عالی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بازداشت‌های اخیر توسط سپاه پاسداران گفت کسانی که امروز بحث نفوذ را زیر سوال می‌برند و آن را توهم و به تعبیر او مسئله‌ای ذهنی و سوژه‌ای برای برخورد با مخالفین می‌دانند همان کسانی هستند که به گفته آقای جوانی یک فتنه بزرگ مثل فتنه 88 را انکار می‌کنند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا درباره دلایل اختلاف بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی با یکدیگر درباره موضوع نفوذ پس از برجام می‌گوید
هدف اول امنیتی کردن فضای سیاسی هست و نسبت دادن انتقادات یا ناهمرنگی ها به دشمن موهوم عمدتاً برای روغنکاری ماشین سرکوب. هدف دوم کاهش سرمایه سیاسی دولت هست. بالاخص بعد از توافق اتمی دولت روحانی این سرمایه سیاسی رو به دست آورده و امکان داره که این سرمایه رو در انتخابات آینده مورد استفاده قرار بده. این چندان مورد پسند بیت و آقای خامنه ای نیست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران همانند دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را جناحی و سیاسی خوانده بود.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور بعد بگیم این خط نفوذه این جریان نفوذه. کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناحیش، نهادیش سوء استفاده بکنه.
و در واکنش دیگر روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه دستگاه قضایی باید مأمن جامعه باشد زیرا به تعبیر او اگر نمک فاسد باشد کار سخت می شود از حاشیه امن برخی از نشریات انتقاد کرد.
شما از برخی از نشریات می فهمید فردا کی دستگیر میشه، فردا کجا تعطیل میشه، آبروی چه کسانی باید رفته بشه.
این گفته های رئیس جمهور ایران روز دوشنبه با واکنش تند آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مواجه شد که از ابتدای پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92 تندترین مواجهه رؤسای قوای مجریه و قضاییه ایران با یکدیگر است.
من عرضم این است که مقصود از این جملات شرطی چیه؟ این جمله شرطی که اگر نمک فاسد بشه کار سخت میشه در مورد قوه مجریه هم هست، در مورد دولت هم هست، در مورد رئیس جمهور هم هست. اگر قوه مجریه فاسد بشه، اگر دولت فاسد بشه، اگر رئیس جمهور فاسد بشه کار خیلی سخت میشه. البته جهت سخت شدنش فرق میکنه، در قوه قضاییه یه جوره، در دولت جور دیگری است. مقصود از این حرف ها چیست؟ اگر به التزام میخواهید بگید قوه قضاییه اینطوری شده که این افتراه، اگر غیر این باشه اهانته.
مواضع متفاوت رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مقام‌های سپاه پاسداران و قوه قضاییه در روزهای گذشته درباره نفوذ پس از برجام و بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران به صحنه‌ای از کشمکش و اختلاف‌های بخش‌هایی از حاکمیت منتهی شده. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
تقریبا میشه گفت که آقای روحانی هیچ ابزار مستقلی نداره. اصلا دلیل این که آقای روحانی مجبور هست بیاد و در تریبون‌های عمومی انتقاد خودش رو مطرح بکنه اینه که به نظر میاد در درون فضای گفتگوی اداری در درون سیستم حرف او شنونده‌ای نداره. اگر اون میتونست پیگیری بکنه مثلا ماجرای بازداشت روزنامه‌نگاران رو از طریق قوه قضاییه یا دستگاه امنیتی، به هیچ وجه به این روی نمی‌آورد که در تریبون عمومی مسئله رو مطرح میکنه. برای این میشه گفت تنها کانالی که آقای روحانی داره مطرح کردن مسئله در سطح افکار عمومی و عمومی کردن این اختلاف است.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز سه‌شنبه درباره نظر رئیس جمهور درباره پلیس مخفی بودن برخی مطبوعات گفت: رئیس جمهور دومین مقام کشور است و دولت به عنوان مقام اجرایی مسئولیت اجرای قانون را دارد و وقتی قانونی اجرا نمی‌شود، موضع‌گیری می‌کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران صبح امروز سه‌شنبه 19 آبان ماه در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران درباره عملیات به گفته او تروریستی در ایام ماه محرم و صفر خبر داد و گفت وزارت اطلاعات با پیگیری جدی اجازه نمی‌دهد آنچه کشورهای دشمن‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ایران خواند امنیت کشور را به خطر بیاندازند. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
آنطور که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید بیش از 30 نفر از عوامل به گفته وی تروریستی در کشور از جمله در مناطق غربی دستگیر شدند. محمود علوی که در یک نشست خبری صبح روز سه‌شنبه 19 آبان ماه سخن میگفت از دستگیری بیش از 10 نفر در استانهای گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت 20 نفر دیگر نیز در مناطق غربی کشور بازداشت شدند.
به لطف پروردگار در یک فاصله بسیار کوتاه این افراد شناسایی شدند. 14 نفر دستگیر شدند که 8 نفر اعضای اصلی و ضاربین اصلی بودند که همین‌ها دستگیر شدند و در اختیار دستگاه عدالت و قضا قرار داده شدند.
آقای علوی در ادامه سخنانش گفت افرادی که در استان‌های گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان دستگیر شدند به دنبال این بودند که در برخی از استان‌ها عملیات تروریستی انجام دهند و خودروی افراد را به زور از آنها گرفته و آنها را به قتل رسانده بودند که همگی شناسایی و دستگیر شدند و بدین ترتیب عملیات‌هایی که به دنبال انجام آن بودند خنثا شد. وزیر اطلاعات همچنین در این نشست خبری از دستگیری عوامل حمله به مراسم عزاداری در دسفول و پاسگاه و فرمانداری سوسنگرد خبر داد.
اینها مورد حمایت کشورهای مرتجع منطقه بودند و مأموریت داشتند که امنیت جمهوری اسلامی ایران رو به چالش بکشند.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل کشورهای منطقه خلیج فارس ساکن آلمان، درباره ارتباط افراد دستگیر شده با کشورهای به گفته وزیر اطلاعات مرتجع منطقه به رادیو فردا میگوید:
ما از جزئیات این چیزی که آقای علوی وزیر اطلاعات گفته اطلاع نداریم. ما حتی نمیدونیم که کسی دستگیر شده، کجا دستگیر شده، به چه علت. ولی اینکه به هر حال دستگیری‌ها رو به کشورهای مرتجع منطقه مربوط دونستن، از کشورهای مرتجع منطقه هم در ادبیات جمهوری اسلامی یعنی عربستان سعودی، و این درسته که تنش بین ایران و عربستان در این روزها بسیار بسیار بالا گرفته. ایران تا به حال سعی میکرد کوتاه بیاد، علارغم این که عربستان سعودی چند پیش ست ایرانی رو گردن زد، علارغم این که هیچ اطلاعی در مورد سفیر گمشده ایران در عربستان آقای رکن‌آبادی هیچ گونه اطلاعی نمیده، در مورد منا اصلا عذرخواهی نکرده از ایران. ولی در این حال احساس میشه که ایران کم کم داره به اصطلاح اقدام متقابل میکنه. احتمال داره که این صحبت‌ها آقای علوی هم در ارتباط با این افزایش تنش‌ها باشه.
سخنان وزیر اطلاعات ایران درباره دستگیری بیش از 20 نفر در استان‌های غربی یک روز پس از آن بیان می‌شود که ترکیه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور 38 شهروند خارجی از جمله 3 ایرانی را به ظن تلاش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بازداشت کردند.
پروانه وحید منش گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
این وزیر قوه قضاییه چقدر واقعا بی‌شرمه که صحبت از تهمت و این حرفا میکنه. این خود مزدورش و مزدوران دیگرش پاسداران به هیچ عنوان رعایت هیچ ایرانی رو نمیکنن، هر اهانتی رو، هر تجاوزی رو جسمی و روحی روی ایرانیان انجام میدن. و صحبت اهانت و این چیزا میکنه.
آقای روحانی در انتخاباتشون قول دادن به ما مشکلات خود را با صراحت بیان کنید. جایگاه زنان، معیشت مردم، تورم. آیا آقای روحانی 2 سال اندی از ریاست جمهوری شما گذشته چند درصد به سخنان شما عمل شده؟ متشکرم.
در یک رستوران 2 آشپز اگر باشه آش حتما یا شور میشه یا بی‌نمک. در ایران هم به همچنین وقتی که 2 رهبر 2 رئیس جمهور 2 داریم هیچ وقت صلح و صفا نیست، در نتیجه همیشه اختشاشه. آقای خامنه ای باید جوابگو باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و عزیزان اگر فرصت نکردید شماره پیامگیر رو یادداشت کنید، بار دیگه همون رو براتون اعلام خواهیم کرد. قلم و کاغذ آماده داشته باشید و بشنوید که امروز سه‌شنبه شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی حکم سولماز ایکدر روزنامه نگار رو به اتهام اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام صادر کرد و حکم 3 سال زندان هست. رادیو فردا در این باره با شهرزاد کاسجی مادر این روزنامه نگار گفتگو کرده است.
سولماز پذیرش گرفت از دانشگاه، با توجه به اینکه از دانشگاه اخراج شده بود نتونست درسش رو ادامه بده و بعد 2 سالی رو که از سر کار اومدن دولت آقای روحانی گذشته بود منتظر این بودیم که با توجه به وعده‌ای که دادن بتونه برگرده دانشگاه، اینم اتفاق نیفتاد. سولماز پذیرش گرفت و خواست برای ادامه تحصیل از ایران خارج شه. پیش از این یعنی از سال 88 تا امسال هم هر سال بارها پیش اومده بود که ما مسافرت‌های خانوادگی رفتیم یا دخترم به تنهایی سفر رفته بود و هیچ وقت مشکلی پیش نیومده بود. این بار چه فرودگاه پاسپورتش گرفتن بهش اعلام کردن ممنوع خروجه و بعد به دادسرای رسانه مراجعه کنه. به همین دلیل هم با اینکه اتهاماتی که در نهایت بهش وارد شد ربطی به دادسرای رسانه نداشت، اما این شایعه رو داشتن که میره و با میخواد با رسانه های مثل وی او ای کار بکنه و اصلا دادسرای رسانه به پرونده ورود کرده.
به خانم سولماز ایکدر اعلام شد که چرا ممنوع خروج هستن؟
اعلام نشد و حتی تا قبل از پرواز هم سولماز در جریان ممنوع خروجیش نبود. چه فرودگاه فقط پاسپورت رو گرفتن و اعلام کردن بعد به دادسرا مراجعه کنه. هیچ توضیح دیگه‌ای هم به ما ندادن. بعد چون سولماز پنجشنبه پرواز داشت، پنجشنبه و جمعه که تعطیل بود ما شنبه رفتیم دادسرا. اونجا آقای قطبی بهش این اتهام رو مطرح کرد. آقای قطبی رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه هست که سولماز قصد داشته از ایران خارج شه و بره با وی او ای همکاری بکنه. با اینکه اونجا تکذیب کرد و بعد از اون هم ایمیل هم فیسبوکش هک شده بود، هیچ سندی هم داله بر این که برنامه ریزی برای همکاری دختر من با وی او ای وجود نداره، با این حال 2 اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین رو بهش تفهیم کردن. هرچند که حالا باید این رو بگم قرار بازداشتی نداشت سولماز، بلافاصله قرار وثیقه براش صادر شد، منتها قرار وثیقه رو خیلی دیر به ما اعلام کردن. روز وقت اداری تموم شده بود، ما نتونستیم وثیقه رو تهیه کنیم و بذاریم. برای همین سولماز یک شب رفت زندان قرچک تا ما فرصت رو داشته باشیم که فرداش وثیقه رو تامین بکنیم.
خب در نهایت تونستید وثیقه رو بگذارید و دختر خانمتون رو آزاد کنید؟
بله وثیقه تامین شد. 2 کیفرخواست داشت، با اینکه فقط 2 اتهام تبلیغ و توهین بهش تفهیم شده بود، در نهایت با اون 2 کیفرخواست به 3 اتهام محاکمه شد. هم توهین به رهبری، هم تبلیغ علیه نظام توی دادگاه انقلاب، هم توهین به مقامات نظام در دادگاه کیفری. دادگاه اول که دادگاه کیفری بود چه شهریور ماه برگزار شد و محکوم شد سولماز به جریمه نقدی. دادگاه دوم که دادگاه انقلاب بود، جلسه اولش که چه شهریور بود اون هم برگزار نشد چون نماینده دادستان نیومده بود. جلسه دومش 28 مهر ماه بود که برگزار شد و امروز حکمش به ما ابلاغ شده. 3 سال حکم زندان تعزیری.
دختر خانم شما سولماز قبلا هم به دادسرا احضار و یا حتی بازداشت هم شده بودن، آیا این صحت داره؟
بله دختر من پیش از این سال 87 یک بار دستگیر شد به اتهام تبلیغ علیه نظام، محاکمه شد، به 6 ماه حبس تعزیری و در دادگاه تجدید نظر تعلیقی محکوم شد.
با توضیحات شهرزاد کاسجی و دیدگاه او آشنا می شدید درباره دخترش سلماز ایکتر، روزنامه نگاری که امروز به 3 سال زندان محکوم شد. او به پرسش های رادیو فردا در مورد چگونگی صدور این حکم و محاکمه فرزندش می گفت. و شما شنوندگان گرامی، شماره پیامگیر رادیو فردا را اگر تا به حال فرصت نکردید از حفظ کنید و یا یادداشت کنید، این هم بار دیگه 0042-02-21-12-21-12.
اختلاف بر سر منابع مالی سینمای ایران.
یک کسی پروانه ساختش رو به هر دلیلی ندادن. نامه‌نگاری
سخنگوی کانون کارگردان آقای همایون اسدیان دوست داره فیلمای بسازه که آقای ایوبی بپسنده.
تحلیلی بر مشاجرات اخیر میان سینماگران ایرانی.
منافع این دو گروه در حال حاضر در تضاد هست.
در مجله هفتگی صحنه چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
روسیه به ایفای نقش و تخلف در آزمایش‌های دوپینگ مسابقات دو میدانی متهم شده است. این کشور از جمله برترین تیم‌های جهان در دو میدانی، خصوصاً در بخش پرش‌ها و پرتاب‌ها در هر دو بخش زنان و مردان را دارد. اجازه بدید که سری بزنیم به مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک، و چند و چون ماجرا را از او بپرسیم. آقای رستم‌پور، اگر صدای من را دارید به شما سلام می‌کنم.
درود بر شما خانم روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم.
آقای رستم‌پور، ماجرا چرا این همه خبرساز شده، بسیار بزرگ شده و حتی در بعضی جاها رسوایی خوانده شده؟
همینطوره و ابعاد اون لحظه به لحظه داره گسترده تر میشه. طبق آخرین گزارش ها که کمیسیون مستقل ستاد مبارزه با دوپینگ منتشر کرده، که در واقع عالی ترین نهاد پیگیری در زمینه دوپینگ هست در جهان، در تمام رشته های ورزشی اونا هستند که آزمایش میکنن، اونا هستند که محروم میکنن و زیر نظر کمیته بین المللی المپیک فعالیت میکنن، حتی صحبت از دخالت پلیس امنیتی روسیه هست در این زمینه که دست داشته در پنهانکاری و عدم ارائه تست های مثبت دوپینگ، و آمارهایی که داره ارائه میشه به شدت واقعا نگران کننده است. اینکه از المپیک 92 بارسلون تا به الان 1/5 مدال های توزیع شده در رشته دو و میدانی مبهمه و دوپینگ شده و ارائه نشده، خصوصا در خصوص کشور روسیه این مسئله بسیار پررنگه، با توجه به اینکه یک آزمایشگاه مورد تایید وادا، همون آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، در مسکو هستش و اون آزمایشگاه نتایجش مورد تایید بوده همواره، اما حالا مشخص میشه که بسیاری از آزمایش‌ها در اون آزمایشگاه مسکو پنهان میشده، نتیجه واقعیش اعلام نمیشده. بیشتر در زمینه دو میدانی الان داره مطرح میشه این زمینه، این قضیه، و اما گفته شده که حتی در المپیک زمستانی سوچی روسیه هم اتفاقاتی رخ داده، یعنی صرفا دو میدانی نیست، اما دو و میدانی به عنوان یک ورزش پرطرفدار، پولساز و حرفه‌ای در سطح جهان حالا با این مسئله مواجه هستش که در وهله اول روسیه و سپس کشور کنیا که قهرمان دو و میدانی جهانه، امسال هم قهرمان جهان شد، این دوتا کشور حتی الان در واقع ممکنه که از حضور در رقابت‌های المپیک سال آینده در رشته دو و میدانی به طور کامل محروم بشن، که چیزی در حد یک زلزله است در ورزش جهانی. خبر
آقای رستم‌پور، ادامه ماجرا چگونه به نظرتون خواهد بود؟ چه عواقبی و چه پیامدهایی این خواهد داشت؟
بسیار خانواده ورزش جهان مصر و علاقه‌مند که این قبیل افشاگری‌ها و اسناد متقنی که در واقع حیرت زده می‌کنه ورزش جهان رو، از فوتبال شروع شد، از ماجرای میزبانی جام جهانی، دستگیری‌هایی که صورت گرفت در سوئیس و در سایر کشورها، بعد الان در دو و میدانی مسئله مطرحه، در زمینه دوپینگ داریم صحبت ها مطرح میشه، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان دیروز استعفا کرد، اینها این علاقه مندی و این انتظار و اشتیاق رو پدید میاره که به نتیجه برسه، یعنی رها نشه، و اگر این اتفاق بیفته قاعدتا ورزش جهان رو به سالمتر شدن پیش میره و کسی که مدال میگیره این شایبه پیش نمیاد که پس دوپینگ کرده و دوپینگ او افشا نشده یا مطرح نشده، خصوصا کشورهایی که قدرتمند هستند در زمینه ورزش مثل روسیه بسیاری از فدراسیون‌های جهانی و رشته‌های مختلف ورزشی مقامات روسیه زیادی در اون فدراسیون‌ها حضور دارن. قاعدتا همین قضیه کمک کرده که دیرتر افشا بشه ماجرا.
ممنونم آقای.
کشورهای ضعیف‌تر و کوچیک‌تر بیشتر ضربه می‌خورن و ضرر می‌کنن.
ممنونم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک گزارش می‌داد. و به پایان این مجله می‌رسیم. عزیزان یکایک که شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.